بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وشونا دليل انه خير ناصر ومعين. خواجه موسوی یه روایتی از پیغمبر بخونید در ایام آقای مهدوی، یه روایتی از پیغمبر بخونید ایام ولادت پیغمبر هم هست. حالا اگه یکی دیگه از دوستان هم بخونه اشکال نداره.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
یه کوچولو هم توضیح بده.
معمولا مثلا سه تا گناه هست که مجازاتش زودرس هست و آخرت کشیده نمیشه.
خب
در همین دنیا کسی که خدا نکرده باشه که بهش خوبش میخوره، معمولا یکی که مورد عاقب والدین قرار بگیره، اون که یکی بهش احسانی کرد خدا نکرده تشکر ازش نکنه و پس بزنه، و سوم ظلم به من.
اون احسانه یعنی چی؟
جان؟
احسانه کفر الاحسان یعنی چی؟ توضیح بده.
یعنی تشکر نکنه احسانی که بهش شده بخواد پس بزنه، یا لسانن یا عملا نتونه از اون.
یعنی ما اگر یعنی اگر قبول ناسپاسی باعث میشه که چی نزدیک بشه؟ عجل انسان. عقوبت
ما بلا تو اخره عقوبتشو همین دنیا میبینه دیگه، به آخرت کشیده نمیشه. ما نه اینکه آخرت چوبشو نمیخوره، منظوری که حتما همینجا میبینه.
عجیبه. خیلی عالی.
بله.
قلم؟ نه. خب بیا. یه بار بیاره. آورد. بس شما دارم. دیگه این هفته را از سوال میگذاریم. کی قرار بود در مورد حافظه صحبت کنه؟
استاد ممنونیم از اینکه
خواهش میکنم.
ما فقط یک چند روز دیر تأخیر.
پنج شنبه گذاشتم نیم؟
نه.
آره.
پنج شنبه.
آه من از اینجا تا میرم خونه ساعت 9 شبه دیگه.
نه ساعت
تا هوشیاریم دوباره برگرده میشه پنج شنبه بعد از. نمیدونم شب
در حال هر چیز سر بزن دوستان
چشم
اگه زودترم بذارید مثلا برای بحث های بیانده میشه شما باید در بحث بگیزیدن
باشم.
من انشالله جلسه بعدی تمام تاریخ ها را مینویسم. یه بار برم خودم موضوعات رو ببینم چند جلسه مونده از کلاسمون. خب به چند جلسه داریم، کدوم مباحث مهمتره، همه را تاریخ هاشو بزن. چی؟ نه اینا که همه مباحث داخل هیدگارد هست. خب شما میخواید شبکه اجتماعی هم بفرمایید؟ اینه یعنی اشکال نداره. آقای چی بود فامیلتون؟ آره بله نیستن آقای جعفری؟ باش
استاد ببخشید سوال از درس گذشته داشتیم.
بله
درس تعمیم و تمیز و شما فرمودید به درس کنشگر مانند کلاسیک. کنشگر خواستم خب کلاسیک این بود که مثلا صدای زنگ بود، حالا صدای زنگ باید مشابه، اما در کنشگر چجوری تعمیم میشه و تمیز میشه؟
الو من میارمش اونجا بپرسیش. این یکی از دوستان مثبت و منفی اینا گفته بود. دیدی درسته؟ دیدی یه بار دیگه نگاه کردی؟ الان من میارم نگاه کنم. تمیز و تمیمی هر دو مثل همه. خب
چجوری تو کنشگر تأمین میشه مثلا چجوری؟ چون ما رفتار پیش میاد به پادر تأمین چجوریه؟
مثلا همه مردا به این رفتار من پاسخ مثبت میدن،
اون طرف
تأمین میده
خودش تأمین.
آره، مثل اونجا که مثلا تعمیم میداد ترسیدن از پرستار را به هر کسی که لباس سفید پوشیده. اینجا بود این تعمیم محرک، تمیز. اینجا بود؟ خب اون که دیگه گفتی، میخوام اون جدوله رو بیارم. آره چشم. این کجاش هم میگی تو مشکل داره؟ آره
تنبیه مثبت.
خب ارائه محرک مثبت، نه تنبیه مثبت.
چون ناخوشایند به فرد ارائه میکنی میشه تنبیه.
خب
توی تنبیه منفی میشه حذف محرک مثبت. یعنی بچه رو تلویزیون میدن که این چیز مثبتی براش حذف میکنه. من فکر کنم این منفی مثبت یه چیزی جابجاست.
ببین در تنبیه مثبت یه چیزی ارائه میکنی، خب ارائه محرک یعنی کتکش میزنی. کتکش میزنی دیگه،
محرکه باید منفی باشه دیگه، میشه تنبیه.
نه خود تنبیه را میگیم تنبیه مثبت. یعنی چی؟ هر دو نتیجهش کاهش رفتار هست. خب در تنبیه مثبت یعنی ما یه چیزی ارائه میکنیم، اونجا یه چیزی حذف میکنیم. کار به اونش آزارنده، کلا آزارنده است. اسم تنبیه که میاد میشه آزارنده. مثبت یعنی ارائه، منفی یعنی حذف. اینجور مثلا میگیری میگیری. آره خب همینه دیگه، اینم علامتشه.
حاجا چه محرکی باید بگیریم اونجا که بشه مثلا تقویت؟
تو کدوم؟
از زندان موندن
تنبیه یعنی ارائه محرک مثبت رو میگی؟ تو ارائه محرک مثبت
تقویت.
آه خب تقویت منفی.
زندانی بود آزادش میکنیم، محرک منفیش چیه؟
خود زندان.
آره حس خود زندان.
خب
زندان چیز ناخوشایند.
درست.
من این علامت منفی پایین یعنی این، یعنی اون محرکه یک چیز منفی است، ناخوشاینده. توی تقویت مثبت ارائه محرکی که خوشایند بشه. این طرف باید تو تنبیه ارائه محرک مثبت، ارائه محرک.
ببین اینجوری شما ببین مثلا مثبت و منفی را ارائه و حذف ببین، خوشایند و ناخوشایند نبین. خب همین فقط ببین، همین ببین.
این محرکه هیچ خصوصیتی اینجا ازش نکرده.
نه
این اگه جابجا می‌کردی این خصوصیتا معرفی می‌شد.
متوجه میشید اشکالشون چیه شما؟
مثلا منظور مثلا جابجا سردیه، مثلا اینجوریه که اینجوریه که
تو حذف. آره تو حذف مثلا به این در حذف محرک آزارنده در تنبیه مثلا داریم که توبیخ معلم. خب معلم دیگه توبیخ نمی کنه، باعث میشه که آره آره میفهمم چی میگی.
حذف محرکی که پای منفی نوشتید این انگار مثلا ادامه اون رو شما نوشتید.
نه این علامت بالاییه، منفی پایینش نوشته منفی، مثبت بالا. اینم به خاطر تو پلیسه به خاطر این است که ما با اختیار و انتخاب خودمون شرطی میشیم. یعنی اراده این میشه که میشه عالی، متوجه؟ شرط سازی در سطح بالاتر میشه، یعنی از حیوانات و اینا میاد بالاتر.
یک معرکه شرط،
معرکه
شرطی چیه
تو پلیسه؟ الان
میرسم.
آره یک محرک شرطی طوری عمل میکند که انگار محرک غیر شرطی است.
یعنی پلیس.
آره
شرط، محرک شرطی پلیس.
من باید خب تصورش رو بکنم. ببین قبلا پلیس را میدید هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیداد. دفعه اولی که پلیس او را جریمه کرد شرطی شد، یعنی از پلیس ترسید. دفعه های بعدی دیگه پلیس جریمهش نمیکنه، ولی او از پلیس میترسه. مثل این ماکتای پلیس هست، پلیسی هم نیست ولی همین را که میبینه میترسه. یا مثلا شما اگر تو یک مکانی مثلا شرطی شده باشید، هر دفعه اونجا رد میشید مواظبید که جریمه نشید.
این جریمه خودش محرک غیر شرطی نیست، خودش به خودی بود.
نه، چون حذف مثلا چیز را داره، چون پول باید بدی،
پولم
با یه واسطه میخواد، با یه واسطه میخواد. تو همون نخستین و اینا توضیح دادیم دیگه. بریم آقای جعفری، شما اومده داری؟ میخوایم من اول بگم یه رو با آخر شما بگید؟ باش. پس من یه خود از حافظه میگم، بعد شما یه گزارشی از تحقیقت را ارائه بکن. بحث بعدی در روانشناسی عمومی بحث حافظه است. تعاریف مختلفی از حافظه انجام دادند. اگر بخوایم به تعاریف نگاه بکنیم سریع، بعضی میگن حافظه به خاطر سپاری رویدادها و اطلاعات و یادآوری اونهاست. بعضی میگن حافظه کنشی است که تجربه های گذشته را در بر میگیرد. حافظه رویدادهای حال را نگهداری میکند و خاطرات گذشته را به یاد میآورد. حافظه عبارت است از توانایی انسان برای گرفتن، نگهداری و بازیابی اطلاعات. و اون تعریفی که نسبتاً خیلی میپذیرند این است که حافظه نیروی است در انسان که اطلاعات را گرفته، آنها را حفظ نموده و در موقع نیاز در اختیار صاحبش قرار میدهد. یعنی اطلاعات را از محیط، حالا میگیم چجوری، از جای مختلف اطلاعات را جمع آوری میکنه، نگهداری میکنه و موقعی که بهش نیاز داریم به ما برمیگردونه. این میشه حافظه. این تو مباحث شما زیاد هست، مباحث حافظه و اینها، فکر کنم اشاره هم بکنی داره تو روانشناسی شناختی. خب خودتون دیگه در مورد اهمیت حافظه زیاد میدونید که خب حافظه رکن اساسی یادگیری است و اصلا زندگی بی معنا میشه، یادگیری بی معنا میشه، اصلا ما گم میشیم مطالب یاد. اصلا حافظه رکن اساسی رشد ماست. چجور؟ گم شدن احسن، یعنی گم شدن هویتی.
استاد آیه هست که میگه در دوران پیری انسان دیگه این کلیبه یا از این مراد شیعه شد نعدن حافظه در پیری رو بشه شرکن
به اشاره به حافظه در پیری. حالا برسیم اجایی فکر کنم بگم یه تاریخچه حافظه. این آقای اولین تحقیقاتی که در مورد حافظه به صورت علمی انجام شده آقای آبینهوس انجام دادن در سال 1885 میلادی که آزمایش‌های منظمی انجام دادن، هجاهای آلمانی، هجاهای بی‌معنای زبان آلمانی را جمع‌آوری کردند، سعی کردند اینا را حفظ بکنند و در طول این به یه نتایجی دست پیدا کردن. در طول این پژوهش‌های خودشون یه سری نتایج کاربردی که حالا اشاره می‌کنم من ولی خیلی روش نمی‌مونم به اینا دست پیدا کردند. یکی از چیزایی که بهش دست پیدا کرد همین قانون فراوانی بسامد هست. یعنی هرچی یک تجربه بیشتر رخ دهد آسان‌تر به یاد میاد. یعنی همون تمرین و تکرار، هرچقدر فراوانی بسامد، هرچقدر تکرار و تمرین و بسامد یک چیزی بالا بره به یاداوریش آسان‌تر میشه. این نتایجی است که گرفت، کاربردیه، میذارم تو گروه خودتون بخونید. هر چقدر مواد آموختنی تر باشد زمان لازم برای به خاطر سپردن اونها به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. یعنی چی؟ یعنی ما اگر بخوایم مثلا 5 صفحه کتابی را یاد بگیریم مثلا یک ربع وقت لازم داریم، ولی اگر بخوایم 10 صفحه یاد بگیریم به 40 دقیقه، احسن 45 دقیقه، به صورت تصاعدی میره بالا. چرا؟ چون ذهن ما یک مقداری همراهش که میاد جلو برای یادگیری یه مقداری کند میشه. دوم، مقدار کوشش صرف شده و نگهداری آن مطالب در حافظه با یک دیگر مرتبطه. یعنی چی؟ یعنی اگر وقت بیشتری برای یادگیری بگذارید و کندتر یاد بگیرید، چندین بار بخونید، دیرتر فراموش میشه. این میدونید کجاست؟ این اونجاییست که بعضیا به حافظه خودشون متکیان، یه بار میخونند و دیگه تکرار نمی کنند. فراموشی زیاد اتفاق میفته. ولی زمانی که چی؟ آره، یادم میگیره، امتحانم میده، نمره خوبم میگیره، ولی بعدش بازیابی نمیشه. ولی کسایی که این اون پشتکاره هست دیگه، کسایی که پشت کار دارن، تلاش میکنن، چند بار میخونند، فراموشی هم دیرتر اتفاق میفته.
کسایی هستن که یه شب یاد میگیرن یا
لزوماً کسایی که زودتر یاد میگیرن زودتر فراموش نمیکنن، ولی در اکثر مواقع اینجور هست. آره فراموشی در ساعت اولیه یادگیری بیشتر هست. یادگیری مطالب با تقسیم وقت بهتر صورت میگیره تا یک دفعه. اینا دیگه همتون میدونید، مثلا آقا ما 4 ساعت میخوایم مطالعه کنیم، 4 تا 45 دقیقه مطالعه کنیم، نه به صورت پشت سر. آموختن مطالب به صورت کلی بهتر از آموختن جز به جز هست. یعنی بیای مثلا یک کتابی رو که میخوای بخونی اول دورنما و کلی کتاب رو در ذهن خودت ببندی، بعد بیای وارد جزئیاتش بشی. یاد این آره این نتایجی است که آقای آبینگهوس گرفت. آره خیلی نتایج جدیدتری در مورد حافظه داریم، مدل‌های جدید داریم. این اولین تحقیقیه که تو این زمینه انجام شده و این نتایج چی؟ یعنی شما وقتی شروع میکنی بخوندن تو یک ساعت اول مطالب را زودتر فراموش میکنی. یعنی مثلا
80% تو هم بسته
چی؟
مثلا 40-50% توی ساعت اول فراموش میشه، توی
4-5 ساعت دوم 20%. آره این وقتی میگذره از مطالعات، خب شما الان مطالعه کردی، یک ساعت بعدش، دو ساعت بعدش، 3 ساعت بعدش، مثلا همین که میگن در یک ساعت اول مثلا 60%ش یادت میره، تو ساعت‌های بعدی 20 ده اینجوری میره، تو یعنی 5% میمونه. شاید بعضیاش بمونه. آره معلوم نیست اطلاعات کلی باقی بمونه. بعضی وقتا میبینی یه جمله رو شما از کل این کتاب بیشتر یادت نیست. مثلا یه کتاب مثلا از آیت الله بهجت خوندی، فقط یه جملهش الان یادته. مراحل حافظه انسان، 3 مرحله برای حافظه در نظر گرفته شده که اومدن گفتن آقا حافظه مثل تقریبا شبیه به کامپیوتر هست، یعنی درونداد داره و یه چیزی که نگهداری میکنه و یه چیزی که بازیابی میکنه. دروندادش میشه رمزگردانی، وارد کردن اطلاعات به حافظه هست. شما هر چیزی را که میبینی اول رمزگردانی میکنی، وارد حافظت میکنی، بعد اینا را تو حافظه نگهداری میکنی برای یه مدتی. حالا وقتی انواع حافظه رو بگیم اینم خوب براتون روشن میشه.
برای مدت مختلف که دست خود شخص
نیست؟ نه، با توجه به اون 3 نوع حافظه‌ای که داریم، حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت، که چجور اینا منتقل میشن به هم دیگه. بازیابی هم که پیدا کردن و دستیابی به اطلاعات خاص به هنگام نیاز هست، که خب با توجه به اون دسته‌بندی و سازماندهی که انجام میدید بازیابی ها بهتر انجام میگیره. این با توجه به رویکردهای جدید پردازش اطلاعات هست که احتمالاً باز اینم شما بهش اشاره خواهید کرد تو روانشناسی شناختی. اینکه این رویکردها میگن که ذهن انسان ذهن مثل الان گفتم کامپیوتره، مثل یارانه است، یعنی درونداد داره، پردازش میکنه و بعد با توجه به جایگذاری که تو ذهن داره همینجور خروجی ازش میگیریم و استفاده میکنیم.
اساسا حافظه کار مغزه یا کار روحه؟ خیلی اصلا میگن کار مغز نیست حافظه، اصلا مغز جسم نمیشه.
اینا شما میتونید جواب بدید تو بحث چیز دارید، تو بحث ارتباط حافظه و آناتومی بدن، همون فیزیولوژی بدن.
یه کار روحه یا مغزه؟
ما خود ما فقط خودمون میتونیم از دست خودمون فرار بکنیم. اینکه آیا در بدن ما قسمتی برای حافظه وجود داره یا نداره، آیا شده مثلا یه فردی یه قسمتیش رو تحریک بکنند حافظهش مثلا از دست بره، یا مثلا یه قسمتی رو تحریک بکنند یه چیزایی که قبلا انجام داده یادش بیاد؟ آفرین. ببین تحقیقات نشون داده که تو ذهن، تو سر ما، مغز ما یه جایی وجود داره برای نگهداری، همین نگهداری که قبلا بود تو اسلاید قبلی، یعنی نگاه میکنی، اندوزش میکنی، نگهداری همون اندوزشه، نگهداریه. یه جایی هست که همه خاطرات و رویدادها و همه اینا اونجا ثبت شده. شاید الان ما یادمون نباشه، حالا تو روی کرده فراموشی میایم میگیم. بعضی اصلا اعتقاد دارن فراموشی معنایی نداره، فراموشی نداریم بلکه ما یادمون نمیاد. فلزا میبینیم که بعضی وقتها با یک تحریک هایی یه چیزایی یادمون میاد، با یک مثلا اتفاقاتی یه چیزایی که چندین سال قبل اتفاق افتاده، یاد مخصوصا تو تروماها، تو آسیبها، بعضی وقتا یه آسیبی یادمون میاد که چندین سال قبل اصلا از ذهن ما هم رفته بود. یا حتی یه تحقیقی تو همین روانشناسی هیلگارد هست، یه تحقیقی که رو دوتا موش انجام دادن، اومدن هیپوکامپشون رو دستکاری کردن، یه تیکه از هیپوکامپ این رو برداشتن گذاشتن رو تو سر او، مثلا یه نوع غذا بهش داده بودن، مثلا توی مازی قرارش داده بودن، به یه شیوهی رفته بود این غذا رو خورده بود، تو حافظش ثبت شده بود، اینا برداشتن گذاشتن تو سر اون یکی موش که اصلا به اینجا آشنایی نداشت، وقتی عملا تموم شد گذاشتنش دوباره تو اون ماز، به راحتی رفت اونجا و غذا رو خورد. حالا دیگه میگم که این تحقیقات رو کردیم دیگه، حالا سه ساعت و سخمش تو کتابا نوشته، تو کتابا نوشته دیگه، من انجام ندادم. کاملا جسمیه تقریبا نسبت به هیپوکامپ هست، خیلی به روان، خیلی حالا برسیم جلوتر میگم بهت. پس ببینید حافظه سه نوع داریم، حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت. حافظه حسی که مشخصه مربوط به حواس ماست، چشم، گوش، بویایی، شنوایی، بینایی، هر چی که هست، اولین برخورده با حواس با جهان خارج رو بهش میگن حافظه حسی، که حالا ویژگیاش رو میگم براتون. دوم حافظه کوتاه مدت هست که بین 1 ثانیه تا 30 ثانیه تو حافظه مطلب میمونه، و حافظه بلند مدت که از اون وقتی که از حافظه کوتاه مدت وارد حافظه بلند مدت کردی گاهن تا آخر عمر تو ذهن میمونه. حالا بعضیا مثلا تو خود همین هیلگارد دو نوع حافظه آورده، بعضی جا اشاره میکنه حافظه فعال و حافظه مثلا هوشیار یا حافظه کوتاه مدت بلند مدت، ولی عمدتا هم آقای میردرکوندی استاد ما بودن میگفتن، میشناسید آقای میردرکوندی؟ میردرکوندی میگفتن که حق هم همین است که نه لوره آره، میگفتن که حق هم همین است که ما دو نوع حافظه بیشتر نداریم، یعنی حافظه حسی همون جزوی از حافظه کوتاه مدت هست. یک تا سه ثانیه میمونه، یعنی وقتی مثلا الان ببین اینا میدونی که سه قسم میکنن چجور میگن، میگن آقا شما الان این فضا رو میبینی، همه رو داری میبینی، خب مثلا رفتی در یه فروشگاهی خرید کردی، خیلی از چیزهای تو فروشگاه بود ولی شما بعضیاش رو انتخاب کردی، این میشه حافظه کوتاه مدت. الان اینجا دارم میبینم، مثلا بعدن از من بپرسن چند نفر عینکی بودن، حافظه حسی اینه که همه تون را دیدم ولی انتخاب بکنم که چند نفر چه مدلی هستند اتفاق نیفتاده، اون میشه کوتاه مدت. انتخاب و ثبت
حسی،
نه وقتی انتخاب بکنی میشه حسی، توجه بکنی میشه حسی.
استاد این مسابقه هست تلویزیون مثلا یه چیزی نشون میدن چند تا شکل، بعدش برای چند لحظه میبینی بعدش میگی بگیر اون چیزا که
دیدی ها کوتاه مدت ها
مسابقه میذارن که کی میتونه بیشتر بگیر.
حالا ویژگیاشا بگیم فکر کنم بیشتر براتون روشن بشه، بذارید بریم جلو. آره ویژگیاشا بگیم راحت مشخص میشه براتون. یکی ویژگی حافظه حسی اینه که اطلاعات حسی را ذخیره میکنه، اطلاعاتی که مربوط به حرارت، نور، صوت، اندامای حسی باشه. 1 تا 3 ثانیه بیشتر تو حافظه حسی اطلاعات نمیمونه و دلیل فراموشی هم بیتوجهی است، چون توجه نمیکنی خود به خود از یاد میره. میشه کوتاه مدت، احسن. بعد کوتاه مدت تکرار بشه میره تو بلند مدت، تکرار نشه فراموش. حالا خب همینا میگن دیگه که میگن دو نوع بیشتر نداریم. آره میگم اکثرا هم میگن حق همینه. کلیات یادت نمیمونه، کلیات. خب جزئیات یادت نمیمونه دیگه.
مثلا تا 3 من وقت مثلا یه فروشنده میبینم تا 3 ثانیه اگه مثلا از من بپرسن
نمیتونید اگر توجه به چشمش نکنید. این دقیقا مثال ایلگارده دیگه، اگر توجه به چشمش نکنی نمیفهمی چشمش چه رنگیه. نمیشه تا توجه نکن. شما الان میتونی رنگ، شما الان میتونی رنگ چشم آقای چیه فامیل شما منصور رو بگی، تا حالا 50 بارم دیدیش، تا حالا چندین بارم دیدیش، نمیشه دیگه. این به خاطر هیجاناتی است که تو اونجا نقش داره. حالا میرسیم میگم یکی از چیزایی که در به خاطر سپاری نقش داره هیجان هست. مثلا همیشه یه اتفاق مهم، یک بارم بیشتر نیفتاده، مثلا یه جایی آتش گرفته، شما هم رسیدی یه کاری هم انجام دادی، مثلا یه بچه‌ای رو تو آتش آوردی بیرون، این همیشه یادت میمونه. یک بارم بیشتر اتفاق، آره هیجان، چون هیجان همراهش هست، خود به خود هیجانات. حالا اگر بریم جلو اینا رو همشه من میگم بهتون، نورمن دیگه نمیخواد. اگر اطلاع، این حافظه کوتاه، اون حافظه حسی بود، حالا حافظه کوتاه مدت، میگه اگر اطلاعات مورد توجه و دقت قرار بگیره، یعنی بیای گزینش بکنی اطلاعات را، میبری تو حافظه کوتاه مدت، حدود 30 ثانیه میمونه.
حالا این درسی که داریم مشکلیم
تقریبا اینا بین حافظه کوتاه مدت بلند مدت دادیم، بخونی تا بره تو بلند مدت.
آره من بین حسی و کوتاه مدت نیست،
بیشترش همین چیه؟ کوتاه مدت 30 ثانیه ایه، باید بری تکرار بکنی بره تو بلند مدت. همه میره تو کوتاه مدت.
آره
دقیقا این انتقالش میخوای بدی. اطلاعات در این نوع حافظه به صورت رمز در میان، رمزهای دیداری، شنیداری در حافظه کوتاه مدت خیلی بیشتر هست، رمزهای معنایی خیلی کم یا نیست یا خیلی کم، بعضیا میگن نیست. فلذا یکی از تفاوت‌های کوتاه مدت بلند مدت، تا خیلی‌ها میگن در بلند مدت رمزگردانی معنایی است ولی در کوتاه مدت رمزگردانی صوتی و شنیداری است و دیداری. کی میتونه توضیح بده؟ بگو اون مساله رو میتونی بگی که تو ایلگارد زده؟
اون هم آخر است بلد که آخر است بسید آسان هستم یه سوالات به آخر
تو اون کلمه انگلیسی هست، کلمه انگلیسی میگه بیوتی مثل همه، چون آخراش مثل همه، یاداوریش مثل همه. طرف او خلاصه ی آخرش رو خوندی؟
استاد رو هشی شو بیده
الان میگم تو حافظه شنیداری، صوتی شنیداری یکیه، دیداری بینایی هم یکیه. خب صوتی ها مربوط به شنیداری هاست، بینایی ها مربوط به دیداری، یعنی بینایی دیداری و شنیداری، این مربوط به رمزگردانی تو حافظه کوتاه مدت هست. دیداری ها چشمیه، شنیداری ها گوشیه، هیچ فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. مدت زمانش یکیه، فقط حافظه رمزی شنیداری با گوش هست، حافظه رمزی دیداری با چشم هست. یعنی شما این را میبینی بهش معنا نمیدی، فقط یک رمزیست. چجور بگم براتون؟ مفهومن یاد نمیگیری. فهمی چی میگم؟ یعنی مثلا شما 5 تا عدد را دیدی، فقط 4, 3, 5, 2، ولی تو حافظه یک بلند مدت بخوای ببریش میگی 4,352، معنا بهش میدی. آره ساماندهی کردنه که از اینجا منتقلش کنی. وقتی که اومد تو حافظه کوتاه مدت با تکرار کردن باعث میشه که فراموشی اتفاق نیفته. آره اون سازماندهی کردن و کدگذاری و ایناست برای اینکه آره گنجایش حافظه کوتاه مدت 7 به علاوه منهای 2 است، یعنی دست کم 5 حرف و حد اکثر 9 تا. میمیسن 7 به اضافه منهای 2. یعنی چی؟
بیشترینش 9.
یعنی چی؟
یعنی اگر
10
تا باشه همه 5 تا رو حفظ میکنن.
چه اتفاقی میفته که حفظ نمیشیم؟
چون بیشتر از 5 ماه.
آفرین. یعنی مثلا اگر 10 تا عدد باشه، وقتی که مثلا 8 میاد، اولیه چی میشه؟ پاک میشه. اگر 7 تایی باشیم، اگر 9 تایی باشیم که تا 9 تا میاد. عمده افراد همین 7 تایی هستن. آره، حافظه کوتاه مدت. اصلا وقتی رمز بهش دادی و معنا بهش دادی، میره تو بلند مدت. مهمترین علت فراموشی در حافظه کوتاه مدت همین حجم کمش هست، چون 7 تا 9 تا بیشتر نمیتونه. آره 9 تا دیگه نهایتا تو حافظه کوتاه مدت، وقتی بهش رمز دادی میره بلند مدت. کوتاه مدت الان مثلا یه 7 تا 8 تا عدد به هم ریخته رو یکی بگه شما تکرار بکنید. خیلی فرصت
نیست.
یعنی در همون لحظه که میخونی وارد میکنه دیگه. مثلا 22 42 44 46 آره میشه 5 تا مواد.
یا پلیسا برای خوندن پلاک ماشین تو
سرعت اینو که اشتباه هم زیاد میکنه. طرف میبینی تو عمرش مثلا شیراز نرفته ولی جریمه از شیراز شد. جا اونا هم رمزگردانی میکنند. خب یعنی مثلا اونا خیلی ها امروز اگر که باش آشنا باشید میگن چی؟ فوتو یعنی عکس گیری، یعنی حفظ نمی کنن، عکس می گیرن با ذهنشون، حافظه عکس، یعنی عکس می گیره بعدن بازیابیش می کنه، با چشماش عکس بر می داره، نه اینکه عدد را بخونه، فقط یه نگاه می کنه عکس می گیره. بذارید به جایی برسونیم چون چیزم بوده امروز جلسه هم داشتید. جانشینی اطلاعات همونیه که مثالش رو گفتیم براتون. اگر از 7 تا یا 8 تا بگذره اولیا پاک میشه، آخریا دوباره میاد تو حافظه کوتاه مدت قرار میگیره. جانشین شدن مطلب جدید هست. هفتم این که اگر بخوای مطلبی را برای مدتی در حافظه کوتاه مدت نگه داریم باید اون را تکرار کنیم. اگر تکرار نکنیم آره میپره. احسن این مثال خیلی خوب. خب دیگه وقتی داری تکرار میکنی داری زمینه این رو ایجاد میکنی که از اینجا منتقل بشه به حافظه بلند مدت، دیگه جانشینیه نمیاد روش تأثیر بگذاره. یکی از چیزایی که سبب افزایش ظرفیت یا فراخنای حافظه کوتاه مدت میشه تقطیع هست.
برای کیا؟
همه افراد. ظرفیت نه، ظرفیتش رو میخوایم افزایش بدیم. ببین یه چیز ایشون گفتن دقیقا همین تقطیع بود. گفتن مثلا کد ملیه 9 رقمیه، آره 8 رقمیه، 10 رقمیه، 5 تا دوتایی میکنه، میشه 5 تا دوتایی.
خب
3 تایی 5 تایی فرقی نمیکنه، قطعه قطعه دستبندی میکنه. مثل این که مثلا آقا این کلمه رو نگاه کنید، یه میم الف لام اینجور تا آخر کار یه چند تا حرف، 16 تا حرف وجود داره. وقتی بیایم اینا دسته‌بندی کنیم میشه دانشگاه آزاد اسلامی مثلا. این میشه 3 تا، میبینید میشه 3 تا مواد یا حروف مقطعه یا همین چی بود شما گفتی پژه؟ آره گچ پژ مثلا. آره یعنی چی؟
ترکیب رعایت دیگه نشه، مثلا حروفی که اینجا اومده ترکیبش مهمه، ولی اومده مثلا تحقیقش شده دانشگاه آزاد استانبول،
یادش نمیاد ترتیبه، یادش نمیاد بعدش، نه نه یادش نمیاد. اصلا خود اونم خیلی بعضی وقتا ما خودمون مثلا سر امتحان شده کد گذاری کردی رفتی سر امتحان، اون کده یادت میاد ولی کلمه یادت نمیاد. امتحان بکنید شما، بیا سر جلسه بعضی های اسمای دیگه هم برای حافظه کوتاه مدت دارن، حافظه فعال، یعنی چون ما به صورت فعال رو باش سر و کار داریم بهش میگن حافظه فعال، حافظه هوشیار هم بهش میگن، خیلی کار بهش نداریم. حافظه بلند مدت، اگر مطالب را تکرار بکنید در حافظه کوتاه مدت که وارد شد تکرار بشه وارد حافظه بلند مدت میشه، وگرنه زود فراموش میشه. وقتی وارد حافظه بلند مدت میخواد بشه باید حتما نشان بیاد به صورت رمز معنایی بشه، فلزا باید حتما بین مطالب ارتباط برقرار بشه. تکرار توتیوار به خوبی منتقل نمی کنه، حتما باید بین مطالب قبل و مطالب بعد یک ارتباطی برقرار بشه که معنا پیدا بکنه و وارد حافظه بلند مدت بشه. تو حافظه بلند مدت هیچ یعنی چی؟ نه نه نه، کوتاه مدت و بلند مدت رو در حیوانات هم داریم که با تکرار میره تو بلند مدتش، مثلا اون موشی که مثال زدیم که میره تو هیپوکامپش، یا مثلا این آموزش هایی که به بعضی از حیوانات داده میشه شرطی سازیه دیگه، ولی با تکرار و تقویت باعث میشه یادگیری اتفاق بیفته بره تو حافظش. نمیدونم جایی ندیدم، همون شرطی سازی هست، خیلی بهش معنا نمیدن. احتمالاً من خیلی تو زمینه حیوانات ندیدم جایی. هیچ محدودیتی وجود ندارد، هیچگاه پر نمیشه و که مثلا مطالب جدید بیاد مطالب قبلی رو از بین ببره. فلزات داریم که میگن، شنیدید تا حالا میگن یه دانشمندی رو مغزش رو باز کردن دیدن تا 2% استفاده کرده؟ کی بوده؟ نمیدونم راست یا دروغ، منم شنیدم. تحقیقات این همینه دیگه، این همین ارتباط بدنیه که حافظه و جسم داره. خب فلزا حالا بریم جلوتر میگم مثلا یه چیزایی در حافظه نقش داره، مثل تغذیه، تغذیه درست تو حافظه نقش داره، تغذیه ای که مثلا بعد انجام بشه زیاد خورده بشه کم خورده بشه اون مواد بدن را تامین نکنه، چقدر روایت داریم فلان چیز را بخورید حافظتون تقویت میشه، آره فلان چیز را بخورید حافظتون کند میشه. چرا؟
دقیقا و ابزاری برای متصل شدن به اون حافظه به اون منبع
این. خب همش همینه دیگه، هیچ فرقی همه یه چیزایی که تو بدن هست همینه دیگه، یعنی به یه نوعی وقتی ما اصل را روح قرار میدیم همه یه اینایی که تو بدن هست به یه نوعی ابزاری برای اون روح، فرقی نمی کنه
دیگه، منبعش مغز نمیشه، منبع علم.
خب وقتی ابزار شما ناقص بشه، نه ببین وقتی ابزار ناقص باشه، مثلا شما یه فرغونی را میخواید تو سیمان بریزی از اینجا ببری تا اونجا، وقتی لاستیک نداره، لاستیکش اینه که غذای خوبی بخوری، وقتی لاستیک نداره حالا شما هر چقدر زور داشته باش. خب اونا به گونه ایست که فکر کنم هرچه بزرگتر بشه پروتئین ها مثل فلش و سی دی و اینا مثلا تصور بکنید، مثلا اول سی دی سی دیه بعد میره توی فلش چند منظوری 1000 تا سی دیش میره، آره آره اینجوری سلول سازی میکنه. اینا رو تو مبانی زیست شناسی یا تو فیزیولوژی که غدد و اعصاب دارید دو واحد، حالا یا ترم این ترم که ندارید نی؟ ترم بعد داریم. سه قسم برای حافظه بلند مدت میگن: حافظه معنایی، حافظه رویدادی و حافظه روندی. حافظه معنایی همون معانی کلماته که یاد میگیریم، همون مفهوم هاست. حافظه رویدادی اون چیزهاییست که مربوط به خاطرات ماست، مربوط به تجربه های شخصی ماست. حافظه روندی اون مهارت هاییست که یاد گرفتیم، کارهاییست که عملیاتی انجام میدیم، فن، هنر، مهارت. اینا حافظه روندی است. حرفه‌ای، فن، حرفه. روندی همین روندیه دیگه، که مثلا سر کار یه کاری را انجام میدیم، حافظه روندیمون. بعضی هر کس میبینی یکی از این حافظه هاش قوی تر هست. مثلا افرادی که وسواس میشن، ببخشید، افرادی که افسرده میشن تمرکزشون بر چی زیاد میشه؟ بر گذشته. این حافظه رویدادیشون خیلی فعال میشه، یعنی میرن تو تجربیات گذشته، اونم تجربیات
منفی.
احسن، سلکتیو اتنشن میکنن، یعنی به صورت انتخابی فقط منفی ها را میبینن. صد بار مثلا رفته خونه مادر شوهرش، همیشه تعارفش کرده، دو بار رفته تعارفش نکرده، الان فقط اون دوبار را میبینه، سلکتیو اتنشن میکنه. یا مثلا وسواسی ها میرن تو آینده، نگران آینده. مثلا نکنه نماز من باطل باشه، خدا منو تنبیه بکنه، پس دوباره غسل کنم. دوباره غسل میکنه، میگه نکنه همه جا آب نرسی، دوباره غسل میکنه. تکرار امر، این میاد تو حافظه رویدادی. یعنی اینجا مشکل پیدا کرده. فراموشی رو هم بگیم، بعضیا میگن اصلا ما فراموشی نداریم و یا خوب یاد نگرفتیم یا خوب بازیابی نمی‌کنیم. آره، ضعف یادآوری است. این که میگیم ضعف حافظه یا فراموشی، ضعف یادآوری است. خب ولی خب وقتی تحلیل میکنن به گونه‌های مختلف تحلیل میکنن. بعضی میگن که آقا تداخل پیش اومده بین مطالبی که داشتیم و مطالب جدید، که دو نوع تداخل میگن وجود داره، یا تداخل پیشگستر یا تداخل پسگستر. پیشگستر یعنی چی؟ یادگیری‌های قبلی تو یادگیری بعدی. یعنی الان من میخوام یاد بگیرم، یادگیری‌های قبلی اجازه نمیده من یاد بگیرم، تداخل بینشون پیش میاد.
یعنی اینکه مثلا یه خونی از کتاب جمع شده، شما دیگه دسترسی به اون کتاب دیگه ندارید، جا نیستیم کتاب
جا نیست که کتاب جدید بذاریم.
استاد خب ببخشید دیگه، خودتون که رشته‌های قبلی نبود، حافظه بلند مدت اصلا
حالا میگیم که میگیم ببین این اتفاقات میفته. خب شما برای اینکه جلوی این را بگیری باید یه راهکارایی را انجام بدی. ببین وقتی که ببین پر شدنی نیست، ولی دیدی مثلا بعضیا میگن که احساس میکنم دیگه اصلا حافظم هیچی توش جا نمیگیره، هیچی دیگه یاد نمیگیرم، تو مخم نمیره. چرا؟ به خاطر اینکه این الان ذهنش به گونه ایش حافظه مشکل پیدا کرده از لحاظ روال. حالا یکی یکی اگه اینا رو توضیح بدیم. ببین بازداری پسگستر میگه چی؟ میگه که یادگاری بعدی تو یادگیری قبلی اخلال ایجاد میکنه. یعنی من الان دارم یه چیزی را یاد میگیرم، این باعث شده که یادگیری قبلی را هم زیرا بهش زده بشه. دو تا راه وجود داره برای جلوگیری از تداخل یادگیری. یکی رعایت توالی مناسب، یعنی پشت سر هم نخونید، یه خورده بینش فاصله بندازید، مطالب شبیه به هم را با هم نخونید. به خاطر همین مثلا خیلی ها در به کنکوری ها میگن که مثلا شما همه درس ها را بخون، دو ساعت اینا بخون، دو ساعت اونا بخون، دو ساعت یکی دیگه بخون. اصلا این که مثلا کانون آموزش قلمچی هر دو هفته یه بار یا یه ماه یه بار از تمام دو روز امتحان میگیره، به خاطر اینه که چی؟ این اتفاق نیفته، یعنی توالی مناسب مطالب اتفاق بیفته. مثلا نشه که شما یک ماه فقط ریاضی بخونی، یک ماه فقط فیزیک بخونی. خب این هر روز روزی یه ساعت میخونن، روزی چهار ساعت یه کتاب، این تداخل پیش میاد، تداخل یادگیری پیش میاد.
تمرکز داره بیشتر واقعا. من دیدم مدرس شو فقط روی درس خیلی راحت تر یاد میگیره، مثلا 4 تا درس حتما ذهنش رو به یه جور به سمت میبره. ولی اگر مثلا شاید
سامورایی فکر کنه. حالا تا یه روب به چهار هستیم دیگه، یه روب بشه بمونید چون دیر اومدید. پر آموزی در یادگیری هم باعث تداخل میشه، یعنی خیلی مطالب را زیادی این تداخل، این خیلی مهمه. ببینید تو بحث فراموشی دیدگاه روانکاوی برای کی بود؟
فروید
میگه که آقا وقتی که ما یه چیزی را فراموش میکنیم، یعنی نیست که فراموش کردیم، بلکه از هوشیار به ناهوشیارمون فرستادیم. یعنی طبق این نظریه فرد خاطرات ناخوشایند خودش را سرکوب میکنه، به یاد نمیاره و اصلا دوست نداره به یاد بیاد. وقتی به یادش میاد ناراحت میشه، آزار پیدا میکنه، باعث رنجشش میشه، فلذا میفرستش عقب. بنابراین تو روانکاوی برای اینکه طرف را درمان کنن میان از روش تداعی آزاد استفاده میکنن، یعنی میان میشوننش، خاطراتش را یادش میارن، میذارن زجر یاداوری را بکشه برای اینکه رشد بکنه. حلش میکنه دیگه. ببین من از یه چیزی فرار میکنم، این را فرستادمش پایین، پایین یعنی تو ناهوشیار. خب این میاد چیکارش میکنه؟ میاد با یه کلمه ای مثلا میگه الان چی تو ذهنته؟ میگه خودکار. میگه از خودکار به چی منتقل میشی؟ میگه به درس. از درس به چی منتقل میشی؟ به کلاس. از کلاس به چی؟ به حوزه. از حوزه به چی؟ به این که مثلا مدرسه بودم اومدم حوزه. میبرته تا مثلا 4-5 سال، خاطرات یکی یکی ردیابی میکنه، میره تا 5 سالی که مثلا یه اتفاقی برات افتاده و از اینجا رفتی تا اونجا، میگه آقا آسیب اینجاست، حالا اینجا بگو چه اتفاقی افتاد. خب دقیق تعریف میکنی که مثلا اون روز، آره مثلا اون روز ما رفته بودیم مثلا مهمانی، این یکی از مراجعینی که آورده بودم برای سوپرویژنی ما تو روان تحلیلی خودش میگفت، میگفت رفته بودیم مهمانی، شب وقتی از مهمانی برمیگشتیم من 4 سالم بود، خونه پدر بزرگم اینا مثلا 30 کیلومتر با خونه ما فاصله داشت، تو ماشین من خوابم برد. وقتی رسیدیم خونه، از پارکینگ خونمون تا دری که وارد میشدیم بینش حیاط بود. من از پارکینگ از ماشین پیاده شدم، رفتم برم طرف خونه که برم تو رخت خوابم استراحت بکنم. رسیدم دم در ورودی خونه، حیات میخواست بره وارد خونه بشه، یه گربه جلوی در ما چی نشسته بود اونجا. خب تا من رسیدم پرید به سینه من و من اون روز خیلی ترسیدم. این ترس را به هیچ کس نگفتم و همیشه گربه که میدیدم میترسیدم، یه فوبیایی نسبت به گربه داشتم. اینا میگه حلش میکنه، یعنی اینکه آیا هنوزم میترسی از گربه؟ هنوزم گربه برای ترس داره؟ از چی گربه میترسی؟ همینجور تو چند جلسه با همین یک کلمه کار میکنه. فلذا میگن که آقا طولانی ترین درمان چیه؟
روان
تحلیلی. نه لازم نیست، فقط با همین جملات، با همین کلمات، با اینکه چرا به پدرت نگفتی؟ ترسیدم مثلا پدرم منو تنبیه بکنه. چرا به مادرت نگفتی؟ مرتبطه، آفرین، مرتبطه. الان اینجا از یه چیزی ترسیده، مثلا سر کلاس از اینکه تکلیفش را انجام نداده ترسیده، فلذا چند دقیقه دیر اومده سر کلاس. از اینجا میریم ببینیم کجاست این ترسه، از کجا اومده. از آره از اینکه نمیتونه ارتباط را برقرار بکنه، از کجا ضربه خورده. این دیگه اعتقاد اوناست، حالا چه خدش ما میپذیریم یا نه کار نداره. پس تو تداعی آزاد میرن تو خاطرات تلخی که از هوشیار به ناهوشیار فرستادیم. دیدگاه مربوطه به هیجان هست، این مثالی که شما زدید که یه اتفاق مثبتی مثلا برای من میفته یا اتفاق منفی، به دلیل اون اتفاق مثبت یا اون اتفاق منفی این هیچ وقت از حافظه من پاک
نمیشه. حتی منفیه؟
آره، در بازیابی اطلاع در دراز مدت اثر میگذاره، حتی منفیه، اتفاق بدی که برام افتاده. خب اونا اونجور میبینن، اینا اینجور میبینن. هر کدوم از اینا به یه گوشه‌ای نگاه میکنن دیگه. فلزا بیشتر روانشناسان یادتون باشه تو روی کرده هم گفتم امروز چیان تلفیقی هن، یعنی خیلی از اینا رو با هم میبینن، نمیشه یه جنبه ای نگاه بکنی. برخی مواقع هیجانات به صورت منفی هن و این هیجان منفی بعضی وقتها اصلا اختلال در یادگیری و یاداوری ایجاد میکنه و باعث فراموشی میشه. زیاد دیدید و شنیدید که مثلا یه دانشجوی سر جلسه امتحان اولین سوال را خوند، چون بلد نبود استرسش زیاد شد، دومی را کمی بلد بود به خاطر استرس اولی یادش رفت و دیگه سومی چی شد؟ هنگ کرد دیگه. یه مراجعه من داشتم میگفت سر جلسه امتحان من جنوب شدم. سر جلسه امتحان استرسش رفته بود بالا، یعنی زیاد خونده بود.
یه خیلی دعاوی
استرس شدیده دیگه، در استرس شدید این حالت بهش دست داده بود. دید آمنزیا یا یادزدودگی، اینم زیاد تو کتاب ازش یاد شده، همون نقص حافظه است یا حالا پایه زیستی داره. بعضی ها اینجور میبینن میگن آقا فراموش میکنیم یا یه نقصی در حافظمون ایجاد شده. این نقص یا پایه زیستی داره، یعنی چی پای زیستی داره؟ یعنی مثلا عقب مانده ها، آفرین، عقب مانده های مغزی نارسایی کارکرد مغز را دارند. اون روح را داره ولی مغزه یه جایش مشکل داره، هیپوکامپش مثلا ضربه خورده، یا تو آسیب های مغزی روحش سالمه ارتباطش با دیگران هم هیچ مشکلی پیدا نکرده، ولی بعضی از مطالب گذشته یادش نمیاد، یا بعضی ها اصلا الان مطالب بعدی دیگه نمیتونن حفظ بکنند. یا آلزایمر و پیری، همین آیه‌ای که شما خوندید که خیلی وقتها سن که بالا میره فراموشی اتفاق میفته. یکی از جایی هم که فراموشی اتفاق میفته مربوط به ریشه‌های روانی است. عمده افرادی که مبتلا به مثلا دو قطبی هستند، دو قطبی ها یعنی شیدایی و افسردگی، خیلی وقتها تو فاز شیدایی و افسردگی که باشن مباحث یادشون نمیمونه، توجه و تمرکزشون کم میشه، تمرکزشون میاد پایین، مثلا رفته بیرون. یا مثلا بیش فعال شنیدید تا الان؟ آره، بیش فعال ها، مثلا یه بچه 10 ساله بیش فعال رو اگه بهش بگی برو 5 تا جنس بخر، مثلا برو یه ماست بخر، پنیر بخر، حتما دوتاش را یادش میده، حتما دوتاش را پفک میخره میاد. آره. دوگانگی در هویت یعنی چی؟
هویت مختلف داره. یه مدت می‌بینی خودش رو مثلا یه دانشجوی خیلی مثلا آدم فرهیخته‌ای می‌شناسه، یا مثلا در مورد
اینا مرزی‌ها هستن دیگه، شخصیت‌های مرزی.
این شخصیتش حافظه مثلا
قبلا توی این شخص فوق‌العاده رو داره یا حافظه‌ای نداره؟ چجوری میشه اینا؟ مثلا اون بنده خدای پادشاه اوموی میگن میومد تو مثلا مجالس روزه بود، چه میگه قرآن گریه می‌کرد، میرفت تو مدارس رقص و اینا.
ببین تو شخصیت‌های اختلال دیگه، اختلال شخصیته، یعنی این فرد دچار یک تروماست، دچار یک آسیب هست، باید درمان بشه. آره یاری میکنه، همینا یادش میمونه، همونا یادش میمونه، هر دو رو میتونه، هر دو مثل مولانا نصرالدین که میگفت رو دیوار نشسته بود، یه طرف عروسی بود یه طرف عزا بود، با یه دستش سینه میزد با یه دستش تلنگ میزد. این همینه دیگه، یعنی در یک آن میتونه دو تا حس را داشته باشه. خودش یعنی خود یکی از این افراد به من میگفت میگه آقا من سری میتونم کانال خودم را عوض کنم، مثلا الان به شدت ناراحتم، گریه کردم، عصبی هستم، سری میتونم برم، خودش میگفت کانال پویا، میرم کانال پویا با بچه‌ام بازی میکنم، میگیم، میخندیم، کلی بازی انجام میدیم، بعد دوباره اون میره، دوباره برمیگردم تو کانال
خود. آره.
خب اونا میتونن.
این اختلال یا
مثلا من قانون دیگه ست دیگه میتونیم مثلا
این عدم توجه هست، این نقص توجه هست، اینو باید یادداشت. این به خاطر مشغولیته، یعنی ما ذهنمون چون درگیر کارهای متفاوتی است خب یادش میره. یعنی مثلا شما الان فقط تو ذهنت اینه که آقا من الان سه دو تا سه تا کلاس دارم، مطالعه کردم یا نکردم، اول کلاس میرسم یا نمیرسم. چون ذهن درگیر ایناست، حالا او گفته اصلا گوشن ندادی که گفته مثلا بچه مریضه نیموشه اینم بگیر. استاد جان
مهارته قرائت جهان اختلاله
کدوم
همین
که فراموش می‌کنی
از حالت خیلی
شاد؟ نه اختلاله. آره
دوگانگی شخصیته،
مرضیه. یعنی نه باید ببینیم، ببینید هر کدوم. حالا تو چیز میخونید، تو آسیب‌های مرضی میخونید، به یک علامت نمیتونید برچسب بزنید. باید هر کدوم مثلا از 10 تا 5 تا، از 9 تا 4 تا باید داشته باشه علامت را تا بتونید بهش برچسب بزنید که آیا این مسئله را داره یا نداره. دیدگاه تحریف میگه چی؟ میگه آقا فراموشی اتفاق نمیفته، اون چیزی که اتفاق افتاده تحریف در گزارش هاست. یعنی من یه داستانی یا برای اولی تعریف کردم، تا اینجا رسیده داستان اصلا متفاوت شده و عوض شده. فلذا فراموشی نیست، تحریف در گزارش های مختلف هست.
تغییرات
زیستی علت فراموشی تعریفی است که در رد یا اثر حافظه پدید میاد. یعنی ببین، یعنی وقتی که یه چیزی را شما یاد میگیری، یه داستانی را، یه ردهایی از این داستان تو ذهن شما میمونه. آفرین، یه تغییرات فیزیولوژیکی. بعد این را برای اون یکی تعریف میکنی، دقیقا همین را تعریف نمیکنی، یه چیزی یا کم میکنی یا زیاد میکنی. بعد این یه ردهایی میره تو حافظه او، این میده به بعدی، همینجور کم و زیاد میشه تا کلا عوض میشه. رد آخری با رد شما کاملا با هم متفاوت هست. من آخریشا بگم، گذشت زمان یکی از قدیمی ترین نظریه ها در مورد فراموشی این گذشت زمان هست. میگه چون یه مطلبی را یاد گرفتی، گذشتی اینجا دست بهش نزدی، باعث شده که یادت بره. اینم چیزیست که ما تو روایاتمون هم داریم. کسی روایتشا میدونه که فراموشی نعمته؟ دقیقا خدای روایت. یعنی اینجور نیست که فراموشی یک آسیب یا یک اختلال باشه. بعضی وقتها فراموشی یک نعمت است، و الا اگر اینجور نبود بعضی از آسیب ها، بعضی از ابتلاعات، بعضی از امتحانات، بعضی از فقدان هایی که ما مبتلا می شدیم اگر یادمون نمی رفت دچار اختلال در زندگیمون می شدیم. فلذا فراموشی یک نعمت هست. یه مقیاس هایی هم برای اندازه گیریش هست، می زنم خودتون بخونید، خیلی مشکل نیست. آره استراب به اندازش. اینم در مورد همون بحث فیزیولوژیک حافظه است که میگه آقا وقتی که حافظه از دست میره، همون هیپوکامپ هست که یا آسیب دیده یا در حال آسیب دیدن هست. مثلا ببین، یاد زدودگی پسگستر، فرد خاطرات و رویدادهایی را که قبل از جراحت اتفاق افتاده از دست، هیچی از قبل یادش نمیاد، ذهنش پاک پاک شده. یا پیشگستر، یعنی بعد از آسیب اتفاقاتی که افتاده را دیگه یادش نمیاد. دیدید مثلا کسایی که مثلا یه جایی دچار به اصطلاح دچار اختلال PTSD میشند، اختلال پس ضربه‌ای، یعنی یه جایی زلزله شده، دو روز سه روز بعدش ازش میپرسی چه اتفاقی افتاده، میگه اصلا یادم نمیاد. یادمه که شب خوابیدیم ولی یادم نیست دیگه چی شده. اینه خاطر رویدادهایی که بعد از آسیب رخ داده را یادش نمیاد. الان آسیب دیده، بعدن با حالا جلسات مشاوره یا با جلسات درمان حدود مثلا سوگ را میگن 3 ماه 4 ماه طول میکشه تا طرف بتونه دوباره به اون حالت طبیعی خودش برگرده. نه ورا هیپوکامپی، آره، یعنی هم خودش هم اطرافش. برای انواع حافظه بلند مدت حیاتی است، فلذا این یکی از نواحی است که در آلزایمر تأثیر جدی میبینه. این هم خیلی مشکل نیست، خودتون میخونید. اینا باعث تقویت حافظه میشه، تمرین و مرور و دقت. یه تداخل تقریبا نزدیک به هم هست، نزدیک به همه دیگه.
این پیش گستره، چرا پیش گستره میگن؟ یعنی پیش از حادثه رو قرار.
ببین، فرد خاطرات و رویدادهایی را که بعد از آسیب رخ دادند، آره، از دست میده. یعنی یک اتفاقی افتاده، خب بعد از این اتفاق دیگه هیچی را یادش نمیاد، میگیم پیش گستر، آره، دومیه هست. پس گستر قبلی ها را یادش نمیاد. آره، فهمی چی میشه؟ یعنی اسمت کیه نمیدونم، مال کجا هستی نمیدونم، از کجا اومدی نمیدونم. آره، تو نامگذاریش برعکسه. نه. اینا میذارم اون دو سه تا مطلبی را که کمتر توضیح دادیم خودتون مطالعه کنید، کامل نوشته شده.